أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تنبیه 12 در اعتبار بقای موضوع و وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه در جریان استصحاب است. همونطور که اشاره شد در دو جهت در این تنبیه بحث میشه. جهت اولا اصل اعتبار و شرطیت بقای موضوع و اتحاد قضیت این در جریان استصحاب هست. جهت دوم هم در اینکه منات در بقای موضوع و وحدت قضیت این آیا نظر عقل یا لسان دلیل یا نظر عرف. اما در جهت اولای از بر که اصل شرطیت و اعتبار بقای موضوع باشه، همونطور که مرحوم شیخ در رسائل عنوان کردن، در کلمات متقدمین اومده که از شرایط جریان استصحاب بقای موضوع هست. مرحوم شیخ این شرط را که بقای موضوع باشه تفسیر فرمودن به وجهی و دلیل اقامه کردن بر اعتبار این شرط، این بقای موضوع در جریان استصحاب. فرمودن که این که در کلمات اومده از شرایط جریان استصحاب بقای موضوع در زمان لاحق هست، مقصود از موضوع در اینجا معروض مستصحب هست، اونی که حکم مستصحب بر او بار می شود. مقصود اینه، اونی که معتبر هست اینی که معروض مستصحب به همون نحوی که در زمان اول که زمان یقین هست متحقق بوده، به همون کیفیت در زمان ثانی هم معروض باید باقی باشه، متحقق باشه، تا تعبد استصحابی در اون مورد پیاده بشه. به همون باید معروض مستصحب باقی باشه. مقصود از بقا، بقای به همون نحوه از وجود هست که در زمان سابق بوده. مقصود خصوص بقای به وجود خارجی نیست، بلکه مقصود بقای معروض علی نحوه الذی کان متحققا فی سابق. بر این اساس فرموده در قضایای مختلفی که استصحاب ما میخواهیم در اونها جاری بکنیم، موارد فرق میکنه. در بعضی از موارد اونی که معروض مستصحب هست، نحوه تحققش در زمان اول که زمان یقین باشه وجود خارجی نیست، بلکه تقرر ذهنی هست، برای اجرای استصحاب به همون نحو باید باقی باشه. مثلا اگر ما در وجود زید، در بقای حیات زید شک داریم، میگیم زید قبلا موجود بود، وجود داشت، الان نمیدانیم وجود او ادامه داره یا ادامه نداره، معروض خود بله محمول و مستصحب وجوده. این مستصحب در زمان سابق که عارض شده بود بر این معروض، معروض دیگه خود وجود خارجی که نبود، وجود خارجی محمول بود. معروض این وجود خارجی ماهیت زید و تقرر ذهنی او بود. در این قضایا خب بقای موضوع به اینه که همونی را که قبلاً حکم به وجود او شده، در بقای همون ماهیت در بقای وجود همون ماهیت و همون متقرر فزن ما شک داشته باشیم. ولی اگر قضیه مورد استصحاب این باشه مثل عدالت زید باشه، زید قبلا عادل بود، بله متیقن عدالت هست، معروض این متیقن معروض این مستصحب زید بود، ما الان در بقای عدالت زید اگه شک داشته باشیم در صورتی میتونیم استصحاب بکنیم که این معروض که وجود زید باشه به همون نحوی که در زمان متیقن موجود بود به همون نحو در زمان شک هم موجود باشه. روی این حساب در مواردی که معروض مستصحب وجود خارجی باشه برای جریان استصحاب لازم هست که اون موضوع اون معروض به وجود خارجی باقی باشه که حکم او را ما شک داشته باشیم تا بتونیم استصحاب بکنیم، و الا اگه وجود خارجی او محرز نباشه باقی نباشه اون وجود خارجی ما نمیتونیم استصحاب بکنیم. پس اونچه که لازم در مواردی که ما استصحاب میکنیم قیام زید را یا وجود زید را، این دوتا نحوه وجود با هم دیگه مختلفه. در جایی را که بله مستصحب وجود زید باشد، معروض مستصحب قبلا متقرر فزن بود، تحققش به تقرر ذهنی بود نه به وجود خارجی، الان هم در ظرف شکم باید همون حیثیت حفظ بشه. در مثال استصحاب قیام زید یا عدالت زید، اینجا زید معروض قیام در زمان سابق هست به وجود خارجیش، چون به وجود خارجیش هست اجرای استصحاب در صورتی ممکن هست که ما وجود خارجی زید را وجود محرز بدانیم و بقای او را احراز کرده باشیم. پس مقصود از بقای موضوع اینکه موضوع باقی باشه، وجود موضوع ادامه داشته باشه در ظرف شک، مقصود از وجود خصوص وجود خارجی نیست، بلکه مقصود از وجود اون نحوه تقرر نحوه مقصود از وجود جامعه نحوه وجود هست که هم شامل بود تقرر ذهنی میشه هم شامل تقرر شامل وجود خارجی میشه. بعد فرموده در رسائل فرموده با توجه به این توضیحی که ما دادیم معلوم میشه که بعضیا که در اجرای استصحاب در اعتبار بقای موضوع در کلیت اعتبار بقای موضوع در جریان استصحاب اشکال کردن، گفتن این شرط صحیح نیست که شرط جریان استصحاب اینی که موضوع باقی باشه. چرا؟ چون اگه شرط باشه لازمش اینی که لازمه شرطیه اینی که ما در مواردی که در وجود زید شک داریم نتونه استصحاب بکنیم، تو اصلا اصل وجود محل شکه. مرحوم شیخ فرمود با این توضیحی که ما دادیم معلوم میشه که این اشکال وارد نیست، چون اگر بقای موضوع را کسی شرط در جریان استصحاب میدونه مقصود بقای موضوع علن نحو الذی کان متحققا فی سابقه، نه خصوص وجود خارجی. پس این اشکال به این کلیت به اعتبار این به اعتبار بقای موضوع به نحو کلی این اشکال وارد نیست. پس بله مقصود از بقای موضوع اینی که معروض مستصحب علن نحو الذی کان متحققا سابقا به همون نحو باقی باشه، بس موارد اختلاف هست. این بله اصل مدعا تفسیر مرحوم شیخ از این شرطی که در اینجا قرار داده شده که بقای موضوع باشه، اما استدلال و دلیل بر اعتبار این شرط چیه؟ چرا ما در اجرای استصحاب احتیاج داریم به بقای موضوع علی نحو الذی کان متحققا سابقا، چرا بله احتیاجی به این داریم؟ ایشو فرمود دلیلش واضح هست، به خاطر اینکه اگر تحقق این موضوع لاحقا به همون نحوی که در سابق بود احراز نشود، اگه احراز نشود در این حال ما بخواهیم مستصحب را که محمول هست بخواهیم ابقا بکنیم، با تعبد استصحابی بخواهیم ابقا بکنیم، خود اون موضوع که معروض که الان موجود نیست، در این حال محمول را بخواهیم ابقا بکنیم یا مصداق ابقاء محمول و عرض فی غیر محل و بدون موضوع هست که محاله، یا اینکه نه بله عرض در اون عرضی که قبلا در موضوع اول بود از اونجا منتقل میشه به موضوع دوم که مستلزم انتقال عرضه، انتقال عرض هم محاله. ابقاء اگر موضوع سابق موجود نباشد، ابقاء محمول و عرض در زمان لاحق در زمان شک یا از باب ابقاء عرض فی غیر محل و بلا محل این محال، چون عرض لا یکونو الا فی موضوعه، وجود عرض وجود طبعی هست، وجود استقلالی نداره، عرض بلا موضوع ما نداریم. یا اینکه نه این محمول و این عرض در حالی که قبلا در موضوع اول ثابت بود به او عارض شده بود از او بله منتقل میشه به موضوع دیگه غیر از او، موضوع قبلی که نیست، به موضوع دیگه منتقل میشه. این حرف هم مستلزم انتقال قول به انتقال عرض هست و انتقال عرض هم محاله. وجه محال بودن انتقال عرض هم اینجا بیان نشده، وجهش هم عبارت از اینه، چون عرض خصوصیت عرض اینه که وجود استقلالی نداره، وجود ناعتی داره، وجود طبعی داره، اگر ما قائل به انتقال عرض بشیم در اون آنی که از این موضوع میخواد بپره بیاد روی موضوع دوم، این آن بلا موضوع این میمونه دیگه. بالاخره اگر انتقال مستلزم این یک بله حرکتی از اون موضوع اول به موضوع دوم، در این آن انتقال بالاخره بلا موضوع این میمونه، روی این حساب قول به انتقال عرض محال. دلیل استحالهش هم اینه که عرض بلا موضوع این معنا ندارد، ممکن نیست وجود عرض بلا موضوع این حتی در حال انتقال. پس دلیل بر این مدعا که اعتبار بقای موضوع در جریان استصحاب هست، دلیلش اینه که اگر بدون احراز موضوع حکم به بقای محمول و عرض بشود، مستلزم یکی از دو محذور هست، یا محذور وجود عرض بلا موضوع به صورت ثابت و مستقر، یا محذور انتقال عرض که انتقال عرض هم در حقیقت سر در میاره از وجود عرض بلا موضوع در اون آن انتقال، در یک آن، نه در به صورت ممتد و در زمان طولانی. خب اینم که محاله. روی این حساب وجه برای اعتبار بقای موضوع اینه، این یک وجه در کلام مرحوم شیخ. و بله وجه دی مرحوم شیخ در رسائل علاوه بر این وجه یه وجه دیگه ای را هم ذکر کرده. وجه دیگه عبارت از اینه، قبل از اینکه اصلا این شرط اول رو مصرف فرماید، مرحوم شیخ فرموده که بعضیا در جریان استصحاب یه اموری را شرط کردن، مثل وجود موضوع، مثل فصل، مثل بقای موضوع، مثل فصل، ولی همه اینها برمیگرده به اینکه عنوان استصحابی محقق نمیشه، چون تعبد استصحابی ابقای ماکانه.
اگر قضیه متجردان به همون صورتی که قبلا بوده محقق نباشه ابقای ماکان صدق نمی کنه. اینجا هم این رو اضافه کرده، گفته دلیل دوم بر اعتبار بقای موضوع اینه که اون چه که در ادله استصحاب اومده به عنوان مقوم استصحاب اینه که رفعیت از حالت سابقه نقض یقین حساب بشه، رفعیت از حالت سابقه نقض یقین حساب بشه. تعبد استصحابی متقوم به صدق، نقض یقین به شک. خب در جایی که موضوع به وصف سابق باقی نباشد، معروض به وصف سابق باقی نباشد، ما در اینجا محمول را باقی ندانیم، محمول نسبت به خود موضوع که باقی نیست دیگه، ما اگر بخوایم بگیم این محمول باقی نیست، محمولی که روی موضوع دیگه‌ای رفته باشه نه روی موضوع اول، محمولی که روی موضوع دیگه رفته، ما نسبت به او اگر حکم نکنیم و ابغا نکنیم اون محمول را در موضوع آخر، این نقض یقین به شک حساب نمیشه. بله، اگر اونی که متیقن هست وجود محمول در موضوع سابق باشه و اونی که مشکوک هست وجود این محمول در موضوع جدید باشد، عدم حکم به بقا، عدم حکم به این محمول در این موضوع جدید مثال نقض یقین به شک نیست و دلیل استصحاب جریانش متقوم هست به صدق، نقض یقین به شک. هر جا نقض یقین به شک صادق بود اونجا دلیل استصحاب جاری میشه، ولی در جایی را که عنوان نقض یقین به شک صادق نباشه اینجور نیست. در موارد تعدد موضوع و عدم بقای موضوع نقض یقین به شک صادق نیست. این فرمایش مرحوم مرحوم شیخ. پس این شرطی که در جریان استصحاب قرار داده شده بقا فرموده بقای موضوع هست، مقصود از بقای موضوع هم این هست که معروض مستصحب علی نحو الذی کان متحققا سابقا، به همون نحو در زمان شک باقی باشه و ما محمول او را بخواهیم بار بکنیم. این تفسیر دلیلش هم به دو دلیل در حقیقت استدلال فرموده، یکی به بله به بچه عقلی که اگر موضوع باقی نباشد تعبد استصحابی و حکم به بقا مصداق سر در میاره از وجود عرض بلا معروض در بلا موضوع در یا در زمان ممتد و طولانی، یا انتقال عرض محضور انتقال عرض که اونم در حقیقت ریشه داره در وجود در اینکه عرض بلا موضوع در آن انتقال محقق شده، به هیچ یک از این دوتا محضور قابل التزام نیست. بچه دومش هم که بچه استناد به خود ادله استصحاب و روایات استصحاب. مرحوم آخوند در اینجا در بحث اعتبار بقای موضوع فرموده که از شرایط جریان استصحاب بقای موضوع هست، ولی مقصود از بقای موضوع، مقصود از بقای موضوع یعنی قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه یکی باشه. مقصود از بقای موضوع اینه، این که بله قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه یکی باشه، که اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه هم در صورتی حاصل می شود که هم در ناحیه موضوع اون موضوع، موضوع در قضیه مشکوکه همون موضوع قبلی باشه، هم در ناحیه محمول همون باشه دیگه. روی این حساب اتحاد، چون قضیه مشتمل بر موضوع و محمول و نسبت هست، طبعا اتحاد قضیتین با قطع نظر از زمان در صورتی حاصل هست که هم از ناحیه موضوع، هم از ناحیه محمول، هم از ناحیه نسبت با هم دیگه یه جور باشه. اونی که شرط جریان استصحاب هست بقای وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه هست، این وحدت هم طبعا اقتضا دارد، هم در ناحیه موضوع هم در ناحیه حکم، نه اینکه فقط موضوع بله در ناحیه موضوع متحد باشد اما در ناحیه حکم مختلف باشه، نه اشکال نداشته باشه، نه اینطور نیست، هم از ناحیه موضوع هم از ناحیه حکم با اینا یکی باشن. مقصود وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه من حیث الموضوع و الحکمه. دلیل بر این مطلب چیه؟ دلیل بر این مطلب اینه که تعبد استصحابی موضوع او شک در بقا هست و تعبد برای اجرای استصحاب با توجه به ادله لا تنقض، اجرای استصحاب در هر موردی متوقف بر صدر نقض یقین به شکه، به اینی که رفعیت از حالت سابقه مثلا نقض یقین به شک باشه. خب این که این عنوان شک در بقا و همینطور نقض یقین به شک کجا صادقه؟ در جایی صادقه که قضیه متیقن و مشکوکه یکی باشن من حیث الموضوع و المحمول، فقط از ناحیه زمان با هم دیگر فرق داشته باشن. اون چی که لازم هست اینه که ما در تحقق منبر اون چی که لازم هست اینه که در ناحیه موضوع و محمول قضیتن یکی باشه. و بر این اساس اگر مثلا در اونی که متیقن سابق ما هست، اونی که متیقن سابق ما هست عدالت زید باشد یا قیام زید باشد، ما استصحاب بخوایم بکنیم فقط میتوانیم قیام همون زید را استصحاب بکنیم. قضیه مشکوکه ما باید ثبوت القیام لزید در زمان ثانی باشه. قضیه متیقنه ما ثبوت القیام لزید در زمان اول بود، دیروز بود، یک هفته قبل بود، زمان متیقن در زمان سابق. قضیه مشکوکه ما اگر ثبوت قیام برای زید باشد همین مقدار کافیه. در اینجا ما اگر احتمال بدهیم که اون ثبوت القیامی که قبلا برای زید وجود داشت، ثبوت القیام برای زید احتمال میدیم بقا، احتمال بدهیم که اون ثبوت القیام برای زید ادامه داشته باشه، استصحاب میتونیم جاری بکنیم. و حاصل فرمایش مرحوم آخون به مقتضای فرمایش مرحوم آخون اینه که ولو الان ما نسبت به زید در نسبت به وجود زید هم شک داشته باشیم، وجود خارجی زید رو هم احراز نکرده باشیم، ولو بقای حیات زید رو هم احراز نکرده باشیم، در این حال ما میتوانیم با استصحاب عدالت حکم به بقای عدالت بکنیم. حکم اگر بقای عدالت برای زید حتی در فرض شک در وجود اثر داشته باشه، با این استصحاب ما به اون اثر میرسیم. این در حقیقت در این قسمت نقطه فرق بین تفسیر مرحوم آخون و از شرط به تفسیر مرحوم شیخ، چون مرحوم شیخ فرموده بود که در قضایایی مثل عدالت زید، در اوصافی مثل عدالت زید و قیام زید، شما در صورتی می توانید استصحاب بکنید که معروض علی النحو الذی کان متحققا فی السابق، به همون نحو وجودش ادامه داشته باشه. خب معروض عدالت وجود زید خارجم بود دیگه، وجود خارجی زید بود، نه وجود ذهنیش، تقرر ذهنی که موضوع نبود، وجود خارجی موضوع بود. بر اساس فرمایش مرحوم شیخ در جایی را که ما در بله عدالت زید شک داریم ولی وجود و حیات زید را هم احراز نکرده ایم، طبعا نمیتونیم استصحاب بکنیم، چون این شرط میگفت موضوع باید علی النحو الذی کان معروض، باید علی النحو الذی کان متحققا سابقا، معلوم التحقق، معلوم البقا در زمان لاحق باشه. ولی بر اساس اون چیزی که مرحوم آخون فرموده، نه، در اینجا در این فرد که شک در عدالت زید داریم حتی اگر این شک در عدالت مقرون باشد به شک در حیات زید. اصلا نمیدونیم زید زنده هست یا زید زنده نیست. اینجا اگر در بقای عدالت او شک داشته باشیم، استصحاب جاری میشه و آثار عدالت بار میشه. روی این حساب آثاری که برای بقای عدالت بار میشه و در ترجیب اون آثار وجود بقای وجود خارجی شرط نیست، اون آثار رو بار میکنیم. مرحوم آخوند فرموده بله، ممکنه بعضی از آثار ترتیبش متوقف بر این باشه که وجود خارجی هم احراز بشه. اون از در اون مواردی که ما خود اثر یه نحوی باشه که برای ترتیب باید وجود خارجی احراز بشه، اون آثار رو نمیتونیم بار کنیم با استصحاب عدالت. ولی این به خاطر نقص در جریان استصحاب نیست، به خاطر خصوصیت اون اثره. بر این اساس گفتن در جایی را که زید مجتهد عادل بود و جایز و تقلید بود، الان در بقای هم در حیات او شک داره، هم در بقای عدالت او شک داره. علا تقدیر این که زنده هم باشد، در عدالت او شک داره. نمیدونه اصلا زنده است یا زنده نیست. اگر زنده است عادل هست یا عادل نیست. خب اینجا طبعا به لحاظ جواز تقلید و بقای علا تقلید سابق اثر بار میشه، چون اثر اینه که اون مجتهدی که انسان از او تقلید کرده، اون مجتهدی که از او تقلید کرده به حدوث تقلید در حال حیات بوده، اگر اون مجتهد از عدالت نیفتاده باشه تقلید نسبت به او باقیه، چه حیات داشته باشه چه حیات نداشته باشه، چون حدوث تقلید در حال حیات بود دیگه. بقای تقلید میت بقا هم که عیب نداره دیگه. خب با توجه به این مطلب استصحاب عدالت، چون از یک طرف شک داریم که عدالتش باقی هست یا عدالتش باقی نیست، اگر عدالتش منقضی شده باشه، زنده باشه، عدالتش منقضی شده باشه، این دیگه بقای جواب تقلید نداره، بقای علا تقلید سابق ممکن نیست. نسبت به چنین آثاری که جواب تقلید باشه، استصحاب عدالت زید با فرض شک در وجود خارجی او در این زمان استصحاب جاری میشه. بله، نسبت به آثاری که متوقف بر احراز وجود موضوع هست، برای اینکه به شخص مثلا اقتدا بکنه، خب اقتدای به عادل مجرد وجود عدالت در یک زمان در صورتی که خود شخص وجود نداشته باشه، این که معنا نداره که، این کافی برای جواز اقتدا نیست. در جواز اقتدا باید شخص عادل موجود، به شخص عادل موجود و حاضر اقتدا بکنیم. برای ترتیب اقتدا، چون یه وجودی باید در پیشش حاضر باشه که عدالت این وجود خارجی محرز باشه، استصحاب بقای عدالت برای چنین آثاری فایده نداره. ولی این به خاطر خصوصیت اثر اقتدا هست. جواز الاقتدا اثری است که موضوع او وجود عادل خارجنه، شخصی که هم وجود خارجی الان حیاتش باقی باشه، عدالتش هم باقی باشه. ولی این دیگه این از باب نقص در این به خاطر خصوصیت اثره و تضییق و تقید در اون اثره، نه به معنای این باشه. روی حساب فرموده که در استصحاب عدالت زید برای جواز تقلید او احتیاج به احراز حیات نداریم، ولی برای جواز اقتدا یا وجوب اکرام یا انفاق بر او احتیاج به احراز عدالت داریم. پس اینطور نیست که ما در جریان استصحاب احتیاج داشته باشیم به بقای موضوع و معروض علی النحو الذی کان متحققا سابقا، احتیاج به این نداریم. اونچه که قوام استصحاب به او هست و تعبد استصحابی متقوم به او هست اینه که شک در بین، شک در بقای ماکان سابقا باشه و رفعیت از و عدم الحکم در زمان شک، عدم الحکم مصداق نقض یقین به شک باشه. این خصوصیت لازمه و این خصوصیت بله موجب نمی شود که ما در جریان استصحاب بقای وجود موضوع خارجن را لازم بدانیم. بقای موضوع خارجن لازم نیست، بقای موضوع خارجن لازم نیست. طبعا یا عنوان عامی هم که مرحوم شیخ فرموده علی النحو الذی کان متحققا سابقا اونم لازم نیست. خب این با توجه به این توضیحی هم که مرحوم آخوند داده و تطبیقی هم که کرده بر استصحاب، تطبیقی هم که کرده بر استصحاب جواز، استصحاب بقای عدالت به غرض ترتیب اثر جواز تقلید و نسبت به جواز اقتدا فرموده که جاری نمیشه، با توجه به این توضیحات معلوم میشه که این اونچه که بله ظاهر فرمایش مرحوم شیخ هست، اونی که از عبارات مرحوم شیخ استفاده میشه، چیزی هست غیر از مجرد وحدت قضیه متیقن و مشکوکه، چیزی غیر از اونه. چون فرقش هم در اینجا بله پیدا میشه بر اساس خود تصویر مرحوم آخون. مرحوم آخون فرمونده که در این اساس ما میتونیم استصحاب بکنیم، در حالی که مرحوم آخون در شرح در حاشیه فرائض فرموده که اصلا مراد مرحوم شیخ همینه. این که مرحوم شیخ در عبارت فرموده بقای موضوع معتبره، مراد از بقای موضوع اینه که موضوع در قضیه مشکوکه همون موضوع در قضیه متیقنه باشد تا شک در بقا حساب بشه، تا عنوان نقض یقین به شک صادق باشه. در وصف آخرم فرموده که این توضیحی که ما برای این غایت توضیح برای مرام مرحوم شیخ هست و این کان فی کلامهی ما رو و ما اوغ بعض طلبه فی اشتباه فثبت دوهو کیلا تقع فیه و حسل لکه بذالک ان انتباه. فرموده که در ظاهر کلام مرحوم شیخ یک تعبیراتیست که ممکنه به اشتباه بیاندازه، ولی مراد مرحوم شیخ همینه. در کلام مرحوم شیخ تعبیراتی به کار رفته که به اشتباه می اندازه غیر خبیر را، بعض از طلبه را به اشتباه انداخته، ولی مراد مرحوم شیخ چیزی غیر از وحدت قضیه متیقن و مشکوک نیست. این که در کلام او چیزی به اشتباه انداخته معلوم شد که چون ظاهر عبارت مرحوم شیخ با توجه به تصریح هم که کرده که علی النحو الذی مقصود تحقق زید فی زمان لاحق علی النحو الذی کان معروضا فی زمان سابق، این تعبیر معلومه که این بقای موضوع علی النحو سابق را لازم میدونه در موارد قضیه. در این حال مرحوم آخون فرموده نه، مراد مرحوم شه چیزی غیر از اونچه که ما میگوییم که وحدت قضیه متیقن و مشکوک باشه، چیزی غیر از اون نیست. علی حال بله این بحث به این که مراد از شرط در اینجا چیه، بقای موضوع هست، بقای موضوع علی النحو الذی کان متحققا فی السابق یا مقصود وحدت قضیه متیقن و مشکوک است. احتمال دیگه‌ای که احتمال سوم باشه در اینجا که احتمال سوم در اینجا وجود داره که این احتمال سوم را هم مرحوم شیخ رد کرده و هم مرحوم آخوند رد کرده. احتمال سوم اینه که مقصود از بقای موضوع به وجود خارجی در همه موارد باشه. این احتمال را هم مرحوم آخوند رد کرده هم مرحوم شیخ اونجا فرموده که اونایی که میگن بقای موضوع مقصود علن نحو الذی کان فی سابقه، نه خصوص وجود خارجی تا این اشکال بشه. خب این دو تا بعد تفسیر کلام در اینه که این بعد این دو تفسیر کدوم یک از این دو تا رو ما به عنوان شرط باید قرار بدیم؟ اون با توجه به توضیحاتی که بله مرحوم با توجه به توضیحاتی که مرحوم آخوند داده در اینجا که همین این توضیح از کلام مرحوم شیخ هم استفاده میشه، ما برای اینکه این قید را برای جریان استصحاب بگذاریم باید ببینیم که در ادله استصحاب موضوع دلیل استصحاب چیه. با توجه به اون باید شروط و قیود را اضافه بکنیم. و اون چیزی که در دلیل استصحاب اومده شک در بقا هست، عنوان نقض یقین به شک، و عنوان نقض یقین به شک در این موارد صادقه، با وحدت قضیه متیقن و مشکوکه صادقه، ولو معروض مستصحب علی النحو الذی کان متحققا فی السابق علی اون نحو احراز نشده باشه بقایو. روی این حساب همونطور که بله وجود بقای وجود خارجی موضوع شرط جریان استصحاب نیست، بقای وجود خارجی موضوع شرط جریان استصحاب نیست که متفق علیه مرحوم شیخ و مرحوم آخوند معن، همینطور هم علی النحو الذی بقای موضوع علی النحو الذی کان متحقق فی سابق هم لازم نیست. روی این حساب در استصحاب قیام، در استصحاب عدالت، ما استصحاب عدالت را به لحاظ بعضی از آثار میتونیم داشته باشیم، ولی بله وجود معروض علی النحو الذی کان متحقق فی سابق احراز نشده باشه.
علی النحو الذی برای استصحاب ذات موضوع میگم، ذات موضوع
خود مرحوم شیخ توضیح داده دیگه، گفته فرمونده که یه وقتی شما استصحاب وجود زید میکنید، یه وقتی استصحاب قیام زید میکنید. در استصحاب وجود زید موضوع باید باقی باشه، تقرر زید، ولی در استصحاب قیام زید در صورتی میتوانید استصحاب بکنید که معروض زید به وجود خارجی بود دیگه. چون معروض زید به وجود خارجی بود، نحوه تحقق سابقش در زمان سابق وجود خارجی بود دیگه، نه وجود ذهنی. وقتی نحوه تحقق وجود خارجی بود، شما برای اینکه استصحاب قیام بکنید باید بگید که باید احراز بکنید که زید الان وجود داره که استصحاب بکنید. حرف فرمایش مرحوم شیخ سر این در میاره. مرحوم آخوند با این توضیحی که فرموده، با این دلیلی که برای مدعا ذکر کرده که این دلیلم در حقیقت از کلام مرحوم شیخ استفاده میشه که ما برای اینکه یه قیدی یه شرطی بذاریم برای جریان استصحاب باید نگاه بکنیم به موضوع ادله استصحاب دیگه. در موضوع ادله استصحاب عنوان معقود عنوان شک، شک در بقا هست، و نقض یقین به شک در عدم حکم در زمان شک. در جایی را که در زمان شک حکم نکنیم، این مساق نقض یقین به شک باعث بشه. این خصوصیات منطبق می شود بر شک در بقای اوصاف مثل عدالت، حتی اگر ما وجود موضوع را علی النحو المتحقق فی السابق احراز نکرده باشیم، ولی چون قضیه متیقن و مشکوکه، قضیه متیقن و مشکوکه قضیه واحده هست، موضوع محمول در این دو قضیه یکیه. چون قبل میگیم زید قبلن کان عادلن فی سابق، الان نمیدانیم عدالت برای زید ثابته یا عدالت برای زید ثابت نیست. الان حکم به ثبوت عدالت برای زید الان تقدیر وجودش میکنیم، اما اینکه احراز بکنیم زید حتما وجود داره تا عدالتش رو بخوایم احراز تا استصحاب عدالت بکنیم، این شرطیت نداره. خب این پس در این که این شرط در اینجا آیا بقای موضوع هست خارجاً که احتمال سوم باشه، یا بقای موضوع به حسب وجود سابقش علی نحو وجود سابقش، یا وحدت قضیه متیقن و مشکوکه اینجا اون چی که من در کلام مرحوم آخوند اومده همین نظر به عنوان نظر صحیح میتونه باشه. بله در بعضی از موارد ما برای ترجیب آثار احتیاج به احراز موضوع داریم، ولی اون به خاطر نقص دلیل استصحاب نیست، به خاطر خصوصیت اون اثره، تقید به تزیقی است که در اون اثر وجود داره. این نسبت به مراد از این شرط. مطلب دیگه‌ای که در اینجا در کلام مرحوم آخوند وجود داره اینه که اون دلیلی که مرحوم شیخ برای اعتبار برای این شرط ذکر کرده بودن، برای شرط بقای موضوع ذکر کرده بودن، اون دلیل را مورد مناقشه قرار میده که به حسب اون چی که در کفایه هست یک مناقشه بهش میشه، به حسب اونی که در شرح در حاشیه رسائل دوتا مناقشه. مناقشه ای که در هر دو هست در کفایه ذکر شده عبارت از اینه که این که شما در اینجا میگید اگر ما حکم بکنیم در زمان سابق، بله حکم بکنیم در زمان شک، مرحوم شیخ فرمود اگر موضوع باقی نباشد، محرز البقا نباشد، ما بخواهیم حکم در اینجا داشته باشیم، یا از قبیل حکم فی غیر موضعی هست یا از قبیل انتقال عرض هست که انتقال عرض هم محاله. مرحوم آخوند فرمود که این انتقال عرض محاله، یعنی بحث یعنی حقیقتا محاله، حقیقتا محال هست. ما یک عرضی که مربوط به یک معروض بوده بگیم از اون معروض جدا شده به معروض دیگه چسبیده، این محاله، استحاله به لحاظ عالم تکوین هست. ولی از نظر در مقام تعبد و در وعای اعتبار که معتبر و مقنن حکم بکنه، به اعتبار بکنه که اون محمولی که برای موضوع اول بود از حالا به بعد به برای موضوع دوم هم ثابت بشه، این که چه محضوری داره، این تابع اعتباره دیگه، اعتبار میکنه که از این به بعد اون محمول، خود محمول که وجودش وجود حقیقی و تکوینی که نبود، وجود اعتباری بود دیگه، به حسب اعتبار معتبر و مقنن ثابت بود. از الان بگه که در ظرف شک برای این موضوع که محرز نیست، موضوع قبلی هست، برای این موضوع که محتمل هست موضوع دیگه باشه، همون محمول برای این هم ثابته. اونچه که محضور دارد انتقال عرض تکوینن هست، اما انتقال عرض تعبدن و التزام به آثار شرعی این انتقال تعبدن، اینا که محضور نداره. این یه اشکال، یک مناقشه. مناقشه دیگه ای که در بله حاشیه رسائل اینه که این اخص از مدعا هست، این که شما به انتقال عرض میچسبید، این مال جایی است که این دلیل اختصاص داره به جایی که اون محمول از قبیل اعراض باشه که وجودش وجود نعتی و وجود طبعی هست، ولی نسبت به مواردی که محمول از قبیل اعراض نباشه، از قبیل جواهر باشه، یا اصلا وجود اون محمول وجود خود محمول از امور اعتباریه باشه، نه از امور واقعیه تکوینیه، در اونجا این حرف شما نمیاد، اونجا انتقال عرض در کار نیست. محظور انتقال عرض اینه که عرض بما انه وجودش وجود ناعتی هست، غیر مستقل هست، وجود مربوط به دیگری هست، نمیتواند جدا باشه. خب این حرف در جایی که محمول از سنخ اعراض خارجیه باشه، از اسم اعراض باشه، ولی در مواردی که از قبیل عرض نباشد بلکه از قبیل جوهر باشد، در اونجا این حرف نمیاد دیگه. بله در اونجا، اونجایی که از قبیل مثلا جوهر باشه، در بحث میگه در کلام ما آخوند در چیز در شر حاشیه بر رسائلی که در مواردی که مستصحب از مستصحب وجود باشد، بله و از اون در اون موارد همه جا که از مقولات، همه جا که از اعراض نیست. بعضی از موارد ممکن است جواهر باشه. در مواردی که معروض وجود باشد که وجودم داخل در اون مقولات عشق نیست، خلاصه این حرفا اونجا پیاده نمیشه. این میشه دلیل اخص از مدعا. مرحوم آقای خویی در اینجا به مرحوم شیخ یه اشکال سومی کرده و اون اشکال سوم اینه که این تبعید مسافت هست. با فرض این که ما میتوانیم در اینجا با مراجعه به خود دلیل استصحاب در بیاریم اعتبار این شرط را، وجهی نداره که شما از راه دیگه‌ای به وجه عقلی بخواهید استدلال بکنید. خود ادله استصحاب وافی به اعتبار این شرطه. وقتی خود ادله استصحاب وافی باشه دیگه وجهی نداره شما از راه دیگه‌ای وارد بشید. خب این با توجه به اون توضیحی که اول داده شده این اشکال مرحوم آقای خویی وارد نیست دیگه، چون مرحوم شیخ اینا در کنار تمسک به ادله استصحاب ذکر کرده، فقط به این اکتفا نکرده. یعنی هم این وجه عقلی را ذکر کرده، هم اون وجه استظهار از روایت را ذکر کرده که تعبد استصحابی متقوم به نقض یقین به شک، نقض یقین در اینجا صادق نیست. اگر به این به تنهایی اکتفا میکرد به سراغ عدل استصحاب نمیرفت، خب بعد این دبیر مسافر، ولی در کنار او این دلیل را ذکر کرده. خب این تا اینجا این که این بحث معلوم شد که در اینجا این بله دلیلی که مرحوم شیخ آورده برای مدعا که اعتبار بقای موضوع هست، این دلیل تمام نیست، این اشکالات وارد میشه. قبل از این که وارد جهت ثانیه بشیم، بحثی که اینجا مطرح هست اینه که به هر حال آیا بین این بله این دو تفسیری که یک تفسیر مرحوم شیخ از این شرطه، تفسیر دوم تفسیر مرحوم آخونده، آیا بین این دو تفسیر از ثمره وجود داره یا اینکه ثمره بین این تفسیر وجود نداره؟ بله، مرحوم آخوند بر اساس عبارت کفایه که انده ثمره ذکر کرده، ولی آیا این در اینجا ثمره بین این دو تفسیر وجود داره یا همه مواردی که ما از راه وحدت قضیه متیقن و مشکوکه می توانستیم استصحاب بکنیم، با مبنای شیخ و با تفسیر شیخ هم می توانیم استصحاب بکنیم و در حقیقت ثمره بین التفسیرن وجود نداره؟